أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث مصول الهیه بعضی از مقدماتی رو که قبل از شروع بحث کتاب لازم بود در نوبت قبل به عرض رسید و چند نکته هم باقی مون که در این نوبت عرض می شود. یکی از اون نکته ها این است که باز در اهمیت بحث مصول دیدن ما عقول و معارف را از ناحیه مصول نوری است، مصول الهی است. ما که بخواهیم عقول را معارف را از بالا دریافت کنیم به نور آنها معارف را می‌یابیم، چنانچه به نور این شمس مشهودات را می‌بینیم. همونطوری که اگر نور شمس نباشد محسوسات ما، مشهودات ما دیده نمی شود، مفارقات مصول الهی هم اگر نباشند علوم برای ما مدرک نمی شود، درک نمی شود. پس بنابراین ما از ناحیه این مصول الهیه است که حقایق را، معارف را دریافت میکنیم. نکته بعدی این است که ما در بحث مصول موضوع بحث چیه؟ چی میخواهیم در این بحث؟ و آن این است که هر طبیعت نوعیه، هر نوعی برای او افرادی است که در بحث‌های گذشته مکرر این را داشتیم و خوندیم. در میان این افراد یک فرد مجرد تام است. مجرد تام است یعنی هم ذاتاً مجرد است هم فعلاً مجرد است. حرکت استکمالی در او راه ندارد. ارتباط این فرد مجرد تام با افراد مادی و انسویی ارتباط استکمالی نیست، ارتباط تکمیلی است. و باقی افراد همه مادی هستند و زیر پر اون مجرد عقلانی هستند، تحت پوشش او هستند، تحت سیطره وجودی او هستند، تحت تربیت او هستند. اون رب این نوع است، یعنی پروراننده این نوع است به نسبت به افراد مادیش، که او هم مثل این هاست. عمده حرف در بحث اثبات مصول می‌خواهیم این مطلب را اثبات کنیم. مثلا انسان در اینجا افراد متکثره مادی دارد، نوع انسان. یک فرد مجرد از همین نوع انسان دارد و این همه کثرات همه در تحت تکفل و تدبیر اون اصل مفارقند. انسان ها همه در تحت تکفل اون فرد مجردند، در تحت تربیت او هستند. پس همه در تحت تکفل و تدبیر این اصل مفارقند، اون هم از فرد اینهاست، اون هم از همین فرد انسان است. نوع انسان دو فرد دارد، یک فرد مجرد در ذاتش و فعلش یک فرد مجرد در ذاتش و مادی در فعلش. پس اصل مدعا در بحث اثبات مصل اینه، اختصاص به یک نوع هم نداره. حالا انشاءالله در بحثای پیش بریم بعضی از روایات حتی درباره حیوانات، مثلا درباره تو روایات هم هست درباره دیک، خروس را خروس که همون میگن عربی دیک، میگن وقتی خروس ها میخوان موقع سحر در اینجا اذان بگویند و مناجات بکنند، وقتی صدای اون خروس که رب و نوع ایناست در عالم باطن اذان میگوید، اینها هم به تبع او اینجا اذان میگویند. حتی درباره اونها هم هست که افراد یک نوع. حالا ادعا اینه، در اثبات این ادعا حالا ببینیم فرمایش آقایون چیه. نقطه بعدی همونطور که دیروز هم اشاره شد، بحث مصل منتهی می شود به ملائکه موکل موجودات که اینها پروراننده اونها هستند. پس ما در بحث مصل داریم راجع به این حقیقتی که از شریعت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر به ملائکه شده تغییر میکنیم و به اندازه کاوش و بینشمون ببینیم این ملائکه موکل کیا هستند. این ملائکه‌ای که قرآن کریم اینها رو قوای عالم میداند و هر قسمی از اینها مأمور و موکل کاری هستند، اون که جبرائیل است، اون که میکائیل است، اون که عزرائیل است، اون که اسرافیل است. و این ایلها خیلی در بحثای اسماطیقی کار میرسه، هر یک از اینها در عالم کارن، موکلن برای کاری. پس داریم ملائکه موکل رو میشناسیم که ارباب انواع هستند. منتها همونطور که عرض شد، حضرات حکما و فلاسفه میفرمایند مصل و ارباب انواع، عرفا میگویند اسما، شرع مقدس در تعبیراتش میفرماید ملائکه. مفاد همه یک حقیقت هست. و مطلب دیگر این که باز اشاره شد در نوبت دیروز، مرحوم صدرالمتعالین اگرچه در اسفار برای اثبات مصل برهان اقامه نکردند، فقط سه برهان شیخ اشراق رو در اسفار آوردن، ولی در شواهد ربوبی و تعلیقات بر حکمت اشراق اونجا شش برهان اقامه کردند و در مفاتی که عرض کردم آدرس اونجا رو عرض میکنیم، در مشهد ثانی از مفاتیح 13 مفاتیح مبسوطاً وارد این بحث شدن. در مشهد ثانی از مفتاح 13، ایشون اونجا بحث اصلیشون رو اونجا متمرکز کردن. حالا این چند نکته رو فعلا در ذهنتون داشته باشین تا باز در اثناء مباحث در کتاب نکته های عرایزی رو عرض بکنیم و سرانجام ببینیم که این بحث به کجا منتهی می شود. فصل فی تحقیق صور و مصل افلاطونیه. این واو و مصل عطف تفسیری است، نه اینکه چیز دیگری بوده باشه. مصل افلاطونیه همون صورن. در بعضی از جاهای اسفار مرحوم صدرالمتعالین وقتی میفرمان مصل افلاطونیه، این قید رو هم بهش اضافه کردن تو این فصل الان، نه تو جاهای دیگه اسفار، اونجا میفرمایند مثل افلاطونیه، اعنی خود ایشون ادامه میدن، اعنی صوره، صور علمیه تعالی، صور علمیه تعالی بالاشیا، اعنی صور علمیه، این صور علمیه حق تعالی بالاشیا، ایشون تعبیر مقدم به مثل الهی صور علمیه اشیا. خب پس فی تحقیق صور، فی تحقیق صور که اصل بحثه، اصل تفسیری شد بل مثل الافلاطونی. مثل که جمع مثال مستعذرید که مصدر دوم باب مفاعله است و دلالت بر مماثلت و مشابهت طرفین دارد، که دو طرف مماثل همند، مشابه همند، اینها حکایت از همدیگر می کنند. الان در بحث مثل که اینجا میگیم مثل، مثالا این فرد مجرد با اون فرد مادی با هم مشابهت دارن، هر دو از یک نوع هستند، مماثل همند، حکایت از هم میکنند. همین حکایت را و همین مماثلت رو مرحوم میرفندرسکی ایشون خیلی زیبا این مماثلت را بیان فرمود. تو فرمایش اون غزل معروفشون فرمود: چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی. اینم صورت، با حفظ عنوان صورت بودن، صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی. بعد می فرماید که اگر انسان این توانایی رو داشته باشه از این عالم، عالم ماده، عالم ناسود سفر کند، یک نگاهی به اون سو داشته باشد، بعد می بینه که این صورت با آن صورت با هم یکیست. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی، منتها به شرط اینکه صورت زیرین اگر با نردبان معرفت، اگر این معرفت حاصل شد، انسان عینک طبیعیش کنار رفت، انس با مفارقات گرفت، آن صورت دید، میبینه که بر رود بالا، همون با اصل خود یکتاستی. چون فرمود باید با نردبان معرفت بالا رفت و این بالا رفتن کار همگان نیست و کسانی مثل ابن سینا و معلم ثانی اینها، حالا این نکته رو دقیق حتما در نظر شریفتون داشته باشید، الان بس وارد فرمایشات ابن سینا میشیم و ابن سینا خیلی پرتمطراق این حرف رو میخواد رد کنه، معلم ثانی هم همینطور. چه ابن سینا، چه معلم ثانی، چه دیگران، اینها این حرف افلاطون رو رد نمی کنن، بگن غلطه، تعویل می برن، میگن تعویل حرف اینه. خود اینا مطلب قابل توجه، نمی خواهد حرف اصلا غلط، چیزی بی خود گفتن. هم ابن سینا، هم فارابی، هم دیگران میان این حرف رو تعویل می کنن، این حرفی که رسیده منظورشون این است. این نکته. بعد میرفندرسکی مرحوم رضوان الله علیه ایشون بر همین اساس میفرماید این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری، چون اون معرفت اونجا فرمود، در مقابل معرفت وهم، اون کسی که به این عمق نرسیده این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری. فرق نمی کنه حالا گر ابو نصر هستی و گر بو علی سینا هستی. نقطه دیگر این که فرمود صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همون با اصل خود یک تاستی، اگر انسان با نردبان عقل و معرفت بالا بره، این بالا و پایینی که بالا و پایینیه این جایی نیست، یعنی سطح بالا سطح پایین، یعنی به باطن، این بالا بودن یعنی باطن، به باطن را پیدا کنه با معرفت، با نردبان. این نردبانی هم هست بسیار بلند، پله‌های بسیار فراوان که تجافی مطلقا محال است، تفره محال است. این نردبان باید پله پله بالا بره و بالا رفتن این پله و نردبان کار آسانی هم نیست. اینجا هم جایی است که به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، کن در این راه بس خون جگر باید بود. اگر کسی این پله های معرفت را بالا بره و با نردبان عقل بتونه به باطن برسد، میبیند چی را؟ حالا این آیه را عرض میکنم، ببینید این آیه با جان آدم چی میکنه، آدم رو اسیر خود میکنه. چی فرمود قرآن؟ چی میبینه این انسان؟ این نه، حالا این که دارم اینجا عرض میکنم جسارت نباشه، چون آدم رو وقتی گرفت دیگه آدم رو تو تلاطم میندازه. ان دار الاخره لا هی الحیوان. پشت سرش هم فرمود لو کانو یعلمون. ببینید این آیه با این ویژگی، یک اولش ان، یک نوتکید مبتدا با الف و لام، این دوتا خبر با لام لهی الحیوان، این سه با جمله اسمیه با الف و لام در خبر الحیوان، چهار تا تأکید در این دو سه جمله آورد. ان دار الاخره لهی الحیوان. خب اگه خود ترجمه کنی چی رو ترجمه میکنیم؟ این میشه ترجمه کرد هر جمله تأکیدی رو ما خود ترجمه کنیم میگیم همانا دیگه، بعد بگیم همانا 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 که دار آخرت یک سر حیات است، یک سر حیات است، برای اینکه اونجا الحی ظهور کرده است. تجلیات الحی غیر از حیات نمیتونه بوده باشه. اگر در روایات میبینید در بهشت مثلا اونجا دیوار چطور، زمین چطور، درخت چطور، همه اینها، برای اینکه اونجا دار آخرت لهی الحیوان است. خب اگر کسی رفت بالا به این مطلب رسید، اونجا میگوید صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همون با اصل خود یک تاستی. حیات رو در اینجا میبینید، منتها رقیقه حیات در اینجاست، حقیقت حیات در اینجا بود باطن آدم است. این یک واقعیت، این تشابه و مماثلت صورت زیرین با صورت بالا، عالم اینجا با عالم اونجا. ان دار الاخره لهی الحیوان. حیوان اصلا لفظش از الفاظی است که دیگه حیوان، حیلان و مانند اینها، این لفظش هم هماهنگ با معناشه. یک سر دار دار حیات است، منتها این نردبان معرفت و بالا رفتن کوتاهی میکنیم و چون نمیبینیم میگیم خبری نیست، ولی سراسر عالم حیات است و این حیات در اون مرحله بالا که بریم خودش رو بیشتر نشون میده. بله بله، نشئه آخرت مزایه با همین نشئه اینجاست. بله، اینجا لو کانو یعلمون. بله، این تشرع قرآن دیگه، تازیانه سلوک قرآنیه دیگه. و همین اون جمله، اون حدیث بحث دیشب که هنوز ما را داغ کرده، اون بحث بحث خصوص، اون حدیث سدره المنتها، اونجا حضرت فرمود که رو هر برگ این درخت فرشته ایستاده و تسبیح میگوید. خب برای اینکه تشبیه معقول به محسوسه. بعد جناب نیشابوری از محققین نقل کرد که محققین فرمایشون این است که این سدره المنتها این شجره است که حق تعالی بر او تجلی کرده است. منتها با این فرق، حق تعالی بر جبل برای موسی تجلی کرد، کودک کندکا شد و موسی سحقا کذا شد. منتها وجود مبارک ختمی که یک حقیقت آنچنانی است، بر سدره المنتهای او تجلی کرد بدون اینکه سدره او هربن هربا بشود و بدون اینکه استراب و اون سحقا برای وجود ختمی پیش بیاد. خیلی عرفه ان دار الاخره لهی الحیوان، یک سر حیات است، یک سر فیض است، یک سر منتها چشم خدا بین میخواد. خب ختم بشه یعنی چه؟
یعنی ما روز سعودی بسیم باید با یک ساختی یعنی با اتفاق برکنگو مثلا نهام بزنیم؟
نه، این دلالت باید نداره. ایشان میخواد از باب اینکه مماثلت و مشابهت صورت زیر رو با صورت بالا میگه، اگر بخواید نگاه کنید این نوع فرد از نوع که مادی صورت زیرینه، وقتی با اون صورت بالا که اون فرد مجرده، این که بره با اون میبینه که اینها مشابهت با هم دارن. بعد اون صورت بالا که رب این نوع هست، این فرد است، او را میپروراند، بالا میبرد، منتها بالا میبرد تا کجا میبرد؟ خب این انواع گوناگونه. نوع انسان یک حقیقتی است که حد یقف برای اون، برای اینکه قرآن هم فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، ارجعی یعنی بالا بیا، کجا بیا رو که دیگه نگو، حد یقف برای انسان نیست. بله، حالا انواع دیگر تکاملشون حد یقف داشته باشه، اون هر دیگه. قد نسب الی افلاطون الالهی انه قال في كثير من اقابيله موافقا لاستاذه سقراط ان للموجودات. ایشون در شواهد الربوبی هم بحث رو به همین صورت اونجا مطرح کردند. این که می فرماید از ان للموجودات تا التی هی کائنتون، این دو صد فرمایشی که ایشون الان از افلاطون نقل می کنند، نقل ایشون از رساله جمع بین الرأیین فارابی است. در اواخر این رساله همین عبارت رو فارابی اونجا از اون نقل کردن. منبع نقل صدر المتعلهین این کلام فارابی رو رساله جمع بین الرأیین مرحوم فارابی است. این است که ان للموجودات صوراً مجردتاً فی عالم الاله. از عالم مفارقات عقول مسل تعبیر به عالم اله کردن، این به جهت غلبه احکام الوهیت است. در اونجا بگاهی تو ادبیات عرفانی و حکمت متعالیه فراوان میشنوید که عالم اله از این جهت به اونجا اطلاق میشود، تعبیر میشود به عالم اله، چون در عالم مفارقات و عقول و مسل احکام الوهیت اونجا غلبه دارد، احکام وجود اونجا غلبه دارد، وجود اونها مندکی در ماهیاتشون، مندکی در وجوداتشون هست. به این جهت اونجا رو میگوین عالم اله. ان للموجودات صورن مجردتن فی عالم الاله. خب برای موجودات عرض کردیم که برای هر نوعی از انواع صورتی مجرد است که صورت بالاست. در عالم اله این صورت، صورت مجرد است که عرض کردیم تجرد تام. این فرد از این نوع که صورت بالاست مجرد است، هم در ذات و هم در فعل. و ربما یسمیها المسل الالهیه. پس این که در متن صدر المتعلین فرمود و المسل الافلاطونیه، تعبیر معلم ثانی فارابی این است که مسل الالهیه اون افلاطونی رو به جهت انتساب به ایشون از جهتی نظیر دعای کمیله. دعای کمیل که مال کمیل رضوان الله نیست، دعای خضر است که امیرالمومنین علیه السلام به او تعلیم فرمود. حالا اون بحث هم در جای خودش محفوظ که آیا دعای خضر است، شخص خضر موضوعیت دارد یا دعای خضرویت است، اونی که اهل شب جمعه و دعای کمیله. بعد از یه مدت به این نتیجه میرسه که این دعا دعای خضرویت است، انسان را سبز میکنه، انسان را خرم میکنه، انسان را زنده میکنه. اگر کسی یک هفته بر او بگذره و شب جمعه بگذره و این توفیق را نداشته باشه که دقایقی خود را در معرض خضرویت قرار بده، اون که به ما رسیده از این ارباب انواع ما بدا به حال آدم. یعنی یک طلبه، یک انسانی، یک مؤمنی بگه وقت نکردم دعای کمیل بخونم، یه وقت هر به اینه که آیه ثوابی ببریم، خب حالا اون. اما یه وقت کسی میگه من در پی خضرویتم، باید سبز بشم، باید خرم بشم. خب ما اگه الان سبز نشیم کی باید ثمر بدیم؟ واقعی مطلب کی باید سبز بشیم، کی باید حاصل داشته باشیم؟ به تعبیر سقراط ما کی باید برای خود مفید باشیم، برای دیگران مفید باشیم؟ خب این آدم رو سبز میکنه، آدم رو خرم میکنه، آدم رو بهاری میکنه، اون بهجت و سرور زندگی رو به آدم میده. اینا حالا ممکنه افراد مثلا 20 سال 30 سال توفیق داشتن این دعای کمیل رو خوندن شبای جمعه، اون قدری که مقدورشون بود، هر هفته که شب جمعه میخونن ببینید چیز تازه، یه حلاوت جدیدیه. نمیگن این مثلا 100 بار تا حالا خوندیم دیگه و سلام صرف، ببینید باز تازگی داره. چرا؟ برای اینکه غذای جان انسانه. آیا جناب عالی تا حالا شدید شده که بعد از یک عمر آب خوردن وقتی تشنه میشی آب بخوری بگی اینقدر ما آب خوری حالمون به هم خورد؟ ببینیم مزه آب هنوز هست، برای اینکه نیازه، غذای نیاز انسانه. اون چه که نیاز انسان باشه این کنگی نداره، تکرار نداره. ببینیم یک عمر غذا خوردیم، سر زور شد، چجوری آدم با چه سرعتی میخواد میده به طرف منزل زودتر غذا آماده بشه. این غذا رو که همه خوردید ببینید باز این غذا هنوز مزه داره، هنوز لذت داره، هنوز میخواد انسان. برای همین غذای مردم چقدر خودشون میکشن میدون برای که نیاز میگه. خب این دعا و این مناجات ها هم برای انسان داره دیگه، این چون انسان را زنده میکنه. این دعای کمیل دعای خضر است، دعای خضرویت است، دعای سبز شدنه، آدم رو سبز میکنه، زنده میکنه. و این رو هم در ذهن شریفتون داشته باشید، اگر خدایی نکرده، اگر خدایی نکرده انسان به اینها بی توجه بود، یک زندگی همون سطح عمومی داشت و با اینا کاری نداشت، یه خورده سن که آمد بالا آدم یک پیر شیطانی میشه که دیگه هیچ کس حریف این آدم نیست. این فرمایش از استاد بزرگوار معتدل اطلاع جوادیشون، خب از قدیم ما از بیش از 20 سال پیش از شنیده بودیم، 25 سال پیش، کهشون فرمود عرفان مال پیریست، عرفان مال اون پیریست که این از جوانی خودش رو سبز کرده، خرم کرده. ولی یه پیر که همراه با خرفتی بوده باشه این عرفان نمیشه. این عرفان مال پیریست، برای اینکه از جوانی این بذر در وجود او بذرافشانی شده، این جوانه زده در تمام دوران زندگی به این رسیده، مواظبت کرده، آب داده، خاک داده، مواظبت کرده، حالا که سن آمد بالا این تبدیل شده به شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فراق السما، این تبدیل میشه به سدره المنتهای جان هر کسی. و الا اینجور نیست بگیم حالا که وقت نداریم، حالا آقا درس یاد داریم، حوزه درس داریم، دانشگاه درس داریم، مباحثه داریم، اینجا بود و اونجا بود و وقت نداریم، حالا این همه کارم مطالعه مون وسط دفترمون داره، شب جمعه میشه مطالعه کنیم. خب این سرانجامش معلوم نیست. و اینکه بارا به عرضتون رسید، عرفان نظری را تا جلد دوم اسوار را نخوندید شروع نکنید، عجله نکنید، بذارید این حرفا مطرح بشه، این اسوار خونده بشه. یکی از آثار تخریبیش اینه که انسان زود وارد اون مباحث بشه و فکر کنه که عرفان نظری، تمهید و فسوس اینا مثل سویتی و مغنی و اینهاست، بعد بره یه خورده بخونه ببینه که خبری نبود اونجا. اون موقعی که سوتی و مغنی میخوندیم حتما میبایستی با زنگ ساعت بیدارشیم برای نماز صبح، حالا که فسوس و تمهید میخونیم، حالا هم همینطور، حالا هم همینطور. آثار تخریبیش نمیگه که صدر تا ذیل یکن و بعد دیگه انسان به قول معروف میگن اشتهای انسان از بین میره. اشتها وقتی از بین رفت دیگه انسان شوقی نداره، دیگه میگه اینه دیگه، همه خوندیم ما، خرابات اونم همین دیگه. این تخریبه، این بابیلاست برای انسان. این انسان رو تبدیل به یک مردهی میکنه که غذا خوره. ان للموجودات صورن مجردتن فی عالم الاله، و البته این رو هم باید در نظر داشت، این اشتهای جان رو در نظر گرفت. حالا اگر کسی مثلا همون دعای نورانی کمیل رو میخواد بخونه، میبینه جان او فعلا خیلی آمادگی نداره، اونجا نباید فشار آورد. گاهی یه صفحه دعای کمیل، دو صفحه دعای کمیل میخونه، اگر هضم میبره ادامه بده. و غرض اینه که تو این سن و سال ما باید از این دعای کلش هضم ببریم، نه اینکه بگیم حالا از این هفته نظر شرعی بکنیم که هر هفته دعای کمیل بکنیم امکان ما کن. اینا فایده ای نداره، چون که یک کار از این هفته نسبت به هفته آینده این حلاوت اینا در درون انسان بیشتر بشه، این کار میرسه. و زندگی یعنی بقیه دیگه همه حواشی سو اضافه. و ربما یسمیها المثل الالهیه، حالا این موجودات، این صور مجرده، این موجودات ویژگیشون اینه که چون مجردند و انها لا تبصر ولا تفسد، دسور و فساد در اینا راه نداره، لکنها باقیتون، چون فاسد نمیشن، چون از بین نمیرن، باقیان. لذا این اصل کلی رو پذیرفته ایم که هر مجردی ابدی است. فساد و اضمحلال و مانند اینها مال اون صورهای مادی است. صورها عوض میشه و این ماده گوناگون است و کائنات هست، اما مجردات دیگه صورتهای اونها عوض نمیشه، از بین نمیره. و ان التي تبصر و تفسد، اونی که از بین رفتنی و فاسد شدنی است، انما هی الموجودات التي هی کائنتون، این موجودات کائنن، اینایی که موجودات عالم کون و فسادن، به تعبیر قدما موجودات مادون فلک قمر، اینجایی که کون و فسادی هن، صورتهای مادی دارن، چون صورتها از بین میره برای پذیرش صورت دیگر، این متلاشی شدن اون هویت برای اونها پیش میاد. اما حقیقتی که مجرد بوده باشه این ابدیست، مندنیست. پس این صور مجرده اینها باقی اند و فسادی در اونها راه نداره. حرفی که از افلاطون الهی نقل شده این است. حالا آقایانی که موافق این فرمایش نیستند، اومدن این حرف او رو تعویل بردن، تعویلات ابن سینا بر مسل، تعویلات معلم ثانی بر فرمایش افلاطون، که قال الشیخ به الهیات شفا، فرمایشات ایشون را نقل میکنن. والحمدلله رب العالمین.